بابل پرس، سایت اینترنتی خبری، تحلیلی و انتقادی.
مسعود قیام مدتی میشه که برنامه مشهور خودش ششونیم را طلوع نداره. چرا؟
از یک دیدگاه تکنیکی باید برات بگویم که برنامه گزارش ششونیم حدود 3 سال 3.5 سال از نشراتش میشد و کدام تغییر در محتوایش و شیوه ارائهش نامده بود و نیاز میرفت که یک تغییر به و یک فرصت برازی جستجو میکردیم که چه وقت بتانیم همی کار انجام بتیم. و ماه رمضان عموما ماهی است که بیشتر مصروف میشن برنامه ها و مسائل مربوط به رمضان و دفتر تصمیم گرفت که این برنامه را دمی فرصت قطع کنه و به خاطر از اینکه یک شکل جدید تا یک وقت نامعلوم که دقیقا ما به مردم وعده ندادیم که چه وقت دوباره آغاز میشه برشان ارائه کنیم.
اما برنامه قبل از ماه رمضان متوقف شده بود.
درست است. عموماً تصمیم به این بود که یک ماه را در بر بگیره دوباره سازیش، ولی طول کشید و تصمیم گرفته شد که رمضان هم جز زمین زمان دوباره سازیش شد که هنوز هم دقیق معلوم نیست چه وقت شروع میکنن.
گفته میشه که این برنامه شما متوقف شده و مشکل فنی نیست و به دلیل فشارهایی که آمده روی مدیران تلویزیون طلوع متوقف شده. آیا حقیقت ماجرایی نیست که ماجرایی مثل ماجرای رزاق مأمون پیش آمده که برنامه گفتمانش متوقف شد، رزاق مأمون از تلویزیون طلوع برآمد و برنامه گفتمانم به کسی دیگه سپرده شد؟
به نظر می رسید که همونطور یک ماجرا باشه شبیه رزاق مأمون، مگر تا اندازه دیده شد که در مقابل از کسایی که نمیخواستن که من کار کنم در تلویزیون طلوع، یک مقدار مالکان طلوع مقاومت نشان دادن و همزمان انعطاف و در حقیقت میتونم در مجموع بگویم که بر ما چیزی که به اطلاع ما رسیده از طرف تلویزیون طلوع فقط تغییر محتوای تکنیکی برنامه است. این که چی فشارهای واقعا پشت پرده هست به خاطر ادامه نیافتن از این برنامه و یا قطع کار ما با تلویزیون طلوع بسیار بروشنی نمیفهمم، چرا که من بیشتر مصروف کارهای خبرنگاری خود هستم و از هر نوع توطئه‌ای که در پشت سر ما همکارای ما تیم میشه زیاد آگاه نیستیم، ولی چیزی هم شنیدیم که بعض اشخاص افراد در کابینه رئیس جمهور به خاطر برنامه هایی که در گذشته ماده مورد از اونا داشتیم به نحو ایجاد فشار کردن.
تلویزیون طلوع از جهات مختلفی تحت فشار هست، مثلا وزارت فرهنگ که از جایی هست که عملا فشار آورده مثلا در مورد قطع سریال های مختلف یا برنامه های مختلف. معمولا وزارت فرهنگ هم هر بعد از هر چند وقت یک مرتبه یک نامه ای روان میکنه به رسانه ها که این کار را انجام بدن این کار را انجام ندن. مثلا وقتی که به صورت رسمی خبر مرگ محمد ظاهر دیکتاتور سابق اعلام شد از طرف دولت، نامه ای به طلوع و رسانه های دیگه هم فرستاده شد که از انتقاد بپرهیزین و بیشتر در تمجید شخصیت محمد ظاهر برنامه تولید بکنید. طلوع چقدر به نظر خودت که در طلوع سالها کار کردی و یکی دستن در کاران اصلی طلوع هستی، چقدر به این موارد اعتنا کرده و چقدر زیر بار نرفته؟
حقیقت موضوعی است که در این مسئله مشخصی که شما یاد کردین همونطور شد که به اطلاعشان رسیده بود، به این معنی که به اطلاعشان رسیده بود که از انتقاد بپرهیزن، چیزی را که شما برش اشاره کردین، و همچنان اینا پرهیز کردن و ما به عنوان یک گرداننده در تلویزیون طلوع هم جز از امی پروسه شدم که به خاطر نهادی که کار میکنم ابتدایی ترین اصول و نزاکت های کار در اوجه مراعت کرده باشم و ادامه کار خود قطع نکرده باشم، به خاطر که ممکن این مسئله را ما به عنوان یک فشار بپذیریم، ولی ادامه ندادن کار و مخالفت بسیار جدی با همچون موارد به معنای از این خود بود که من شخصا خود محروم میسازم از فعالیت های آیندیم. بعض وقتا باید فکر کرد که مثلا بهتر از طلوع کجا دیگه می باشه که به برخی از افشاگری ها بپردازه. متاسفانه بیشتر رسانه ها در افغانستان در حال حاضر متعلق به گروه ها، احزاب، جنایتکار ها، جنگسالار ها و هر چیزی که میگین است، و کار کردن در او رسانه ها کمدتن تجربه من هم در رسانه های تصویری است، بر من بسیار مشکل به نظر میرسه نسبت به طلوع. پس به این اساس باید بعضی از فشارها را هم پذیرفت، بعض وقتا نپذیرفت. بله، این را من تایید میکنم و قبول میکنم که در برخی موارد جز سیستم بودیم که سیستم فشار پذیرفته و این انعطاف نشان داده.
چه مواردی هست در گزارش ششونیم؟
موارد مثلا سوء استفاده و اختلاس یا مسائل نقض حقوق بشری هست که خودت پافشاری داری که حتما نشر بشود، یا قبلا قرار بود نشر بشود نشر نشد، ناچار به سانسور شدی؟ آیا مایل نیستی که اگر هست این موارد را از طریق مثلا کابل پرس بیان بکنی برای خواننده‌های ما؟
100% بالاخره هدف مایی است که به عنوان خبرنگار مطرح باشیم و خبر از هر طریق ممکنه که او نهاد اوتوریته ارائه و یا افشاگری این مسئله را داشته باشه، همین کار را بکنیم. در طلوع برنامه های خبری و برنامه های سیاسی بعضا بسیار به شدت سانسور میشه و این ناشی از خود هراسی و خود سانسوری یک تعداد از کسایی میشه که در طلوع هستن و وضعیت درست ارزیابی نمیتونن و بیشتر زیر بار فشارهای دولت و یا اشخاص افراد میرن. بارها اتفاق افتاده که من و همکارایم به خاطر نشر یک برنامه به مشاوره و مناقشه داخل دفتر پرداختیم و مواجه با مشکلات بسیار جدی شدیم. حتی برنامه های ما نشر نشده، موضوعات را که باید سرش کار کنیم اجازه داده نشده که سرش کار کنیم. برنامه هایی هستن که نشر شده اما با سانسور عمیق نشر شده. برنامه هایی هستن که پوشش درست به دلیل برخی از معاملات و مصلحت جویات برش داده نشده، مثلا مسئله شای سابق که گفتیم. من از کارم در طلوع مواجه با بسیار تناقضات هم شدیم. مثلا یک زمان وقتی که کار میکردم سر فروش قصرهای شاهی توسط اعضای خانواده محمد ظاهر، شای سابق، قصر نمبر 6 و 7 و 8، واقعا مورد حمایت رسانه‌ای که کار میکردم قرار گرفتم و من تشکر میکنم ازشان که همی شهامت و خرج دادن و همی وظیفه اخلاقی خود اجرا کردن. اما چرا بعضا وقتا بعدها در مقابل همو شخص باز به شکل برخورد میکنن که خارج از توقع است؟ مثلا در زمان مرگ محمد ظاهر کمترین انتقاد هم از آنچه او کرده بود در گذشته نشد و بیشتر پرداخته شد به بعد مثبت شخصیتش. و مثال های دیگه هم هست که در مجموع برداشت من را به این ترتیب شکل میزنه که رسانه ها در افغانستان بر اساس یک خط فکری و یک باور سیاسی و اجتماعی و تعهد اخلاقی به مردم خود و یک شعور ژورنالیستیک و باورمند به ارزش‌های ژورنالیسم و آزادی بیان حرکت نمی‌کنن و اقداماتشان بر اساس مصلحت‌ها، منافع، موقعیت و توانشان است.
مسعود، خودت آیا مستقیم از طرف‌های خاصی، جناح‌های خاصی یا گروه‌های خاصی تهدید شدی و این تهدیدها به چه شکلی است؟
تهدید چی را باید تهدید گفت، چی را نگفت؟ در یک محیط مثل افغانستان که هر لحظه به معیار دیگر کشور و هر لحظهش تهدید است، ولی چقدر او تهدید جدی است، چقدر نیست، من واقعا در این مورد قضاوت نمیتونم. یک جورنالیست که دنبال افشاگریست، دنبال تحقیق مسائل بسیار بعض وقتا با رنج و اساس از معلوم دار است که تهدید می شود، این تهدید از طرف دولت هم بوده، از طرف اشخاص هم بوده، بعض وقتا از خود اداره که کار میکنه می باشه، و بعض وقتا تهدید عدم مسلکی بودن درون ژورنالیست است که آدم مواجه با شرایط بسیار بغرنج میکنه. مشخصتر بگویم، تهدید دولتی عموما تحقیق، سارنوالی به محکمه کشاندن، سوالا و پرسش های بسیار عجیب و غریب توسط سارنوالا مطرح کردن، توسط پلیس به یک شکل بسیار نادرست یک ژورنالیست احضار کردن، از این قبیل تهدیدا شدیم و دوسیه گذاشتن در لوی سارنوالی، چند دوسیه بر ما و همکارایم و شخص خودم و همکارایم، این مسائل است که وجود داره و فشارا برای از اینکه اصلا وارد یک بحث نشیم، این هم بسیار تهدید جدی است. و تهدید از طرف اشخاص، که اشخاص عموما توسط تلفن در راه، در بیرون، توسط پیامایی که توسط افراد روان میکنن و یا مستقیم خودشان میگن تهدید شدیم، و در برنامه‌های مختلف مواجه با مشکلات شدیم که در مجموع اون موانع و مشکلات باعث شده که کیفیت کار پایین بیاید و علاقمندی برای بیشتر کاوش موضوع به خطر مواجه شد و اینطور حالت ها هست. بله.
سطح تهدید ها چجوری؟ مثلا تهدید به مرگ شدی؟ خودت میدونی در افغانستان خبرنگارای زیادی کشته شدن، تهدید به مرگ میشن، آیا تو هم جز کسانی هستی که تهدید به مرگ شدن؟
تهدید به مرگ شدیم حداقل دو بار، ولی مواجه با وضعیت نشدیم که واقعا یک قدمی مرگ از کده باشم، مثل یک عسکر که در خط اول می جنگه. من تا مثل یک ژورنالیست که مثلا به خاطر افشاگری فساد در سر محکمه کار میکنه و افراد اشخاص نزدیک رئیس سر محکمه او تهدید به مرگ کنه به این ترتیب، یا ای که این مسئله قصرها که براتون گفتم، دفتر ما تهدید شد که در ظرف چند دقیقه اگر نفرایتان از یک محل خاص که اونا گفته بودن بیرون نکنین ما میکشیمشان، و یا ای که بعد از نشر برخی از برنامه ها در مورد چپاول زمین در داخل شهر و در تمام نقاط از افغانستان و مشخصا زمینای شیرپور و این مسائل خطرات بوده که بعض دوستا گفتن که مثلا از رفتن به خانه خود تاریک و برای چند وقت از این قبیل تهدیدا.
وضعیت خودت میدونی که در افغانستان خبرنگارانی که واقعا انتقاد میکنن کم هستن، انگوش شمار هستن. وضعیت او خبرنگارا چطور هستش؟ اونا میتونی ازشون نام ببری و وضعیتشون رو تشریح بکنی؟
خبرنگارایی که انتقاد میکنن وضعیتشون خراب شده در آخرین اخبار که من دارم. به گونه مثال، اول خودت که بانون خبرنگار که میخواستی مسائل بسیار جدی را مطرح کنی، وضعیت دست چی قرار بود خودت میفهمی بهتر. مثلا همکاران ما در تلویزیون آریانا، نصیر فیاض، تحقیر شد، تهدید شد، توهین شد و اخراج شد توسط مالک رسانش. مثلا پرویز کامبخش به خاطر نشر یک مطلب به مرگ تهدید میشه رسمی. مثلا بعض از همکارهای دیگه ما که مثلا نقشبندی که با چی حالت ما مواجه شد، مثلا همکار ما در بی بی سی در ولایت هلمند روحانی و مرگ مواجه شد. مثلا همکار ما در تلویزیون ملی اصغرزاده، آقای اصغرزاده اخراج شد، توهین شد، تحقیر شد و از وظیفه سبکدوش شد. یک روند بسیار جدی و بسیار هدفگیری مشخص بر ضد همچو خبرنگارایی که با جدیت با مسائل مطرح میکنه آغاز شده و این روند بسیار تکاندهنده است. ای او بحث سریال های هندی نیست، ای بحث توهین و تحقیر و از صحنه کشیدن و ترور شخصیت و حتی ترور شخصیت، ترور ژورنالیست هایی است که میخواین بعض مسائل مطرح کنن. ای بسیار جدی است و ای بسیار با اینده افغانستان و اینده آزادی بیان صدمه خواهد زد. برخی همکارای ما متاسفانه جان خود از دست دادن، برخشان کاملا از صحنه خارج شدن، برخشان هنوز فعال هستن ولی در محیط خود نیستن که بسیار آزاردهنده است بر ما. وقتی که همکارای خود از دست میتیم و از محیط ما خارج میشن به هر ترتیب که هستن و روحیه دیگرها را ضربه میزنه. ما فکر میکنم اگه این روند به این شکل ادامه کنه، اگر این دولت است و یا هر کس دیگه است که ژورنالیست ها را مشخصا جدا جدا و سیستماتیک زیر فشار میگیره، ای کارشان بیشتر صدمه خواهد زد. او کسایی را که تازه میخواین شروع کنن و یا ای که همکار نزدیکشان هستن. و از نظر روانی ما وضعیت خبرنگارای افشاگر خوب نمیبینم، تمامشان در دپریشن بسیار عمیق قرار دارند، اختناق سیاسی به سر میبرند و همچون مسائل. ما در مجموع فکر میکنم که ادامه از این وضعیت به این معنا خواهد بود که ما امروز و دیروز خود و فرصتهایی که داشتیم فردا افسوس کنیم.
مسعود، در افغانستان نهادهای مختلفی هست که دایه دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران را دارند. شواهدی هست که بعضی نهادها بیشتر به دکان شبیه هستن تا ای که واقعا از خبرنگارا دفاع کنن. و متاسفانه با بعضی سازمان‌های بین‌المللی هم در ارتباط هستن، اطلاعات نادرست گاهی به اون سازمان‌ها ارائه میدن. خودت چطوری ارزیابی می‌کنی وضعیت همین موجودیت این نهادها؟ و در بسیاری از موارد دیده شده که عملاً خبرنگاران در ولایات افغانستان در لغات مختلف افغانستان مورد تهدید واقع میشن و هیچ خبری از اونا به کابل و بعد به بیرون از افغانستان درز نمیکنه. خودت چه تصویری ارائه میکنی از این وضعیت؟
از نظر من وضعیت اتحادیه ها و مجامع ژورنالیستیک در افغانستان بسیار خراب و ناسازگار و ناهماهنگ است. اولی که یک اتفاق نظر و یک اجماع وجود نداره بین ژورنالیست ها برای داشتن یک اتحادیه و یا اجتماع مؤثر قوی و سراسری. امی مسئله باعث شده که فضای ژورنالیستی یا فضای خبرنگاری در افغانستان منفذ داشته باشه بر نفوذ افراد و اشخاص که میخواین تضعیف کنن آزادی بیان و رسانه را در افغانستان. به گونه مثال یک تعداد از این نهادها در دست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، به دست اداره امور، به دست در مجموع میتونم بگیم دولت افغانستان است که به اشاره از اونا کار میکنن زیر نام نهادهای آزاد، ولی متاسفانه اونا آزاد نیستن. و خاطر که بارها دیده شده که از حقوق خبرنگارایی که توسط دولت مورد فشار قرار میگیرن هیچ دفاع نمیکنن و یا کمترین دفاع را میکنن. برخ دیگه از این نهادها ساختارهای اینجوری را داره که بیشتر دنبال منافع و پول اندوختن از راه دفاع از ژورنالیسم زیر عنوان دفاع از ژورنالیسم است که این هم بسیار سازمان های اینجیو شکل به وجود آوردن که هیچ اعتماد به اونا نیست و هر لحظه ممکن است ناپدید شوند و هیچ کسی نباشه که از ژورنالیست دفاع کنه. یک تعداد دیگه شان هستن که بسیار اندک است و شاید یکی باشه یا دوتا باشه که در تلاش دفاع از حقوق ژورنالیست هستن، ولی بسیار غیر مؤثر، بسیار از هم پاشیده و دچار تردید برای دفاع از یک مسئله خاص. ژورنالیسم در افغانستان تنها به دست کسایی نیست که ژورنالیست‌های بی‌طرف و مسلکی هستند. ژورنالیسم مال به دست یک جنگسالار، به دست یک جنایتکار جنگی، به دست یک طالب، به دست یک کمونیست، به دست هر کس افتاده و اونا فقط از دفاع از منافع حزبی و سمتی خود حرف میزنن. رسانه ها در افغانستان امروز در مجموع دچار از هم پاشیدگی هستن و همونطور که گفتم خط فکری مشخص ندارن، در غیر از او بسیار مؤثر واقع می شدن. نهادهای ژورنالیستیک هم به می ترتیب است و هیچ توقعی از این نهادها برای اعاده حیثیت او ژورنالیست هایی که تحقیر شدن و برای اعاده حقوق او ژورنالیست هایی که حقشان گرفته شده نداشته باشین. اینا هیچ کار از دستشان نمی و یگانه راهش ای است که آدم بعض وقتا کاملا فردگرایی کنه و خودش خود حمایت کنه، به یک ترتیب خودش خود و همکارای نزدیک خود کمک کنه که چطور بتانن خود حمایت کنن از تهدیدهای مختلف که در اجتماعشان وجود داره. من طرفدار بسیار تندروی در کار خبرنگاری هم نیستم که عمرش کوتاه باشه، بلکه طرفدار زیستم که راهی باید جستجو شود که کار تحقیق، کار پژوهش و کار افشاگری تداوم داشته باشه و ای از طریق یک عملکرد مسلکی ممکن است.
مسعود جان سوال آخر از من میپرسم که چجوری میشه این فضا رو شکست؟ با توجه به اینکه همه چیز داره محدود میکنه، شرایط میره محدودتر میشه و خبرنگارا هر روز بیشتر تحت فشار قرار میگیرن، جانشون رو دست میدن، بازداشت میشن، چجوری میشه فضا رو شکست، به دسترس مردم اطلاعات رو به شکل آزادانه رساند؟
بسیار وقتگیر خواهد بود، اما میارزه و ارچ قدر وقت گذاشتن روی رسیدن به این هدف. از نظر ما، ما دچار یک مشکل عدم علاقمندی به آزادی بیان در بین مردم هستیم. یعنی آزادی بیان محدود میشه به ژورنالیست و کسی که به بلندگو دسترسی داره. دیگه مردم فکر نمیکنن که آزادی بیان حق هر فرد است. این احساس در درونشان شکل نگرفته. به یک ترتیب باید این احساس با بلند بردن سواد اجتماعی از اونا شکل بگیره که آزادی بیان حق هر فرد است و رسانه ها تنها نهادهای نیستن که امتیاز دارن و تنها اونا میتونن آزادانه حرف بزنن. اگر اینی روحیه در داخل مردم به یک ترتیب در ظرف چند سال آینده شکل بگیره و مردم کمک شود که خودشون ژورنالیست باشن، ژورنالیست یک واقعی که در پشوری چشمشان اتفاق مفته و یا خودشان کمک کنن که وضعیت داخل اجتماعیشان بیرون بکشن، به مطبوعات و بسیار بلند و بسیار سیاسی سر پالیسی های کلان، سر استراتژی ها فکر نکنن. متاسفانه هر تکثیران و هر فرد رکمه در داخل شهر بعض وقتا میبینم همیشه سر سیاست های بلند، سر استراتژی های بلند گپ میزنن بدون از اینکه فکر کنن که چطور تشناب خانه خود تنظیم کنن که هر روز امام کنن و کثافاتشان دادان دروازه هر روز نباشه. مردم نیاز دارن به خودسازی و اگر ما مردم متفکر و مردم که خود فکر میکنن، مردم که فکر میکنن آزادی بیان حقشان است و از این باید دفاع کنن داشته باشیم، فضای خبرنگاری و کار رسانه‌ای در افغانستان واقعا نهادینه خواهد شد و شکل خواهد گرفت و اونو یک اتحادیه بزرگ و اجتماعی بزرگ از ژورنالیست ها رو به وجود خواهد آورد که در حقیقت مدافعش مردم عام هستن. اما طور که مردم مدافع از ارزش های مثل مسائل فرهنگی که امروز بسیار به تندگویی عنوان میکنن و ارزش های اسلامی رکه عنوان میکنن هستن، به می شکل اگر مدافع یک ارزش زیر نام آزادی بیان باشن، اینا دسترسی بیشتر به معلومات پیدا میکنن و دولت خود بیشتر وادار میکنن که برشان پاسخگوی باشه و حرفشان رو بشنوه. از جهت دیگه یک بحث دیگر هم که میخواییم مطرح کنم، دولت افغانستان هیچ گاهی به خود مسئول در مقابل مردم افغانستان فکر نمیکنه و اگر شما از نظر سیاسی هم ببینین، از نظر علمی هم ببینین، نباید خود مسئول در مقابل مردم فکر کنه که نصف بودجه عادیشه از مالیات و درآمد از طریق مردم تکمیل میشه و نصف دیگه بودجه عادیش و کل بودجه انکشافیش خارجی ها تامین میکنه. پس رئیس جمهور کرزی باید به کی گوش کنه؟ قدرتش از کی تامین میشه؟ وقتی که شما جریان پول تعقیب کنین در افغانستان، بیشترین پول در کجا میایه؟ از طریق کی میایه؟ و حرف کی باید شنیده شوه؟ به خاطر بسیار به شکل طبیعی دولت افغانستان در مقابل مردم خود خودم مسئول فکر نمی کنه. مردمی که قدرت دولتشان رو تامین نمی کنن، مردمی که در مورد آنچه دولتشان انجام نمیتن بین خودشان حداقل حرف نمیزنه و کمتر حرف میزنه و دقت ندارن، رسانه ها هم بالاخره تنها میمانن، رسانه ها قدر انرژی ندارن در این زمان کم که بتانن تمام نیازهایی که و تمام مسئولیت هایی که دارن او را اجرا کنن. این ضرورت به یک جامعه پیشرفته تر، جامعه که بیشتر خودشان فعال باشه داره. من فکر میکنم که در حال حاضر مطبوعات در افغانستان به تنهایی می جنگه که این جنگشان بسیار دراز نخواهد بود و تا چند سال آینده همونطور که از چند سال، از دو سه سال گذشته به این طرف ما شاهد فشارهای بیشتر روی مطبوعات هستیم و ساخت و ساز رسانه‌های حزبی و سمتی و گروهی هستیم. سال‌های آینده من مطمئن هستم که رسانه‌های آزاد بیشتر حذف خواهد شد و بیشتر مفهوم رسانه، مفهوم تکنیکی رسانه در اختیار کسایی قرار خواهد گرفت که اونا سر منافع و ارزش‌های حزبی و گروهی و سمتی خود می جنگن.
بسیار خوب. مسعود جان، رسانه‌های اینترنتی رو چجوری ارزیابی می‌کنی در افغانستان؟ با توجه به این که بسیاری از روزنامه‌ها مثلا هفته نامه‌ها از کابل به جاهای دیگه نمیره، اما اینترنت تقریباً در دسترس یک طیف خاصی حداقل و قابل توجهی در ولایات مختلف افغانستان هست.
اینترنت در جهان امروز یکی از مؤثرترین و قابل دسترسترین و فراگیرترین شکل ارائه اطلاعات برای یک ژورنالیست شده و رساندن پیام و دیگه چک نیست. اما چرا در افغانستان زیاد شکل نگرفت و دلایل بسیار روشن داره؟ یکی که مردم دسترسی به اینترنت کمتر دارن، اصلا برق کمتر وجود داره و دیگه ای که فرهنگ خواندن در مجموع بسیار ضعیف است و کمتر کوشش میکنن جوانا که در زمان پشت کمپیوتر میشینن یک چیزی را بخوانن، بیشتر میخوان یک چیزی را ببینن، تصویر ببینن، صدا بشنون و این ترتیب. منتها من شاید یک تغییر و یک تحول و توجه عمیق به رسانه‌های اینترنتی در افغانستان در چند سال آخر هستم و بسیار حساسیت برانگیزم شدن و بیشتر رسانه‌های اینترنتی باعث شده که مسئولیت بیشتر برای ژورنالیست فراهم کنه برای ارائه بعض مسائل که شما اگر به اینترنت مراجعه کنین اسناد بسیار موثق و اسناد بسیار تندتر نسبت به آنچه ما در تلویزیون میگیم و در رادیو میگیم ارائه شده و این بسیار یک منبع سرشار و منبع بسیار قوی برای رسانه‌های تصویری و شنیداری است که در مجموع ما میتونم بگیم که بخش اعظم از خبر و گزارش که در تلویزیون ها در رادیو ها پخش میشن از طریق اینترنت است و از راه اینترنت است. به این اساس اینترنت بیشتر مورد استفاده خبرنگار هاست، کسایی که معلومات میخوان دوباره ترجمه کنن، در یک تکنولوژی ساده تر ارائهش کنن به مردم عام. ولی چه بهتر است که مردم خودشان دسترسی پیدا کنند به یک ترتیب به اینترنت و بیشتر امکانات دسترسی به اینترنت فراهم شود. در این اواخر شبکه‌های موبایل هم خدمات اینترنتی را از طریق تلفن‌های موبایل راه می‌کنند که من می‌بینم بسیار از جوان‌ها دنبال بعض مسائل در اینترنت از طریق موبایلشان هستند و تعداد خواننده های سایت های خبری افغانی را این مسئله هم بالا برده. هر کس میتونه در هر نقطه از خانه خودم تو وصل کردن تلفن به کامپیوتر به اینترنت دسترسی پیدا کنه و این یک روش خوب است، ولی بسیار با کیفیت پایین و بسیار محدود.
اگر در آخر گپی داشته باشی به خواننده های کابل پرس.
تشکر. گپ خاص ندارم، فقط یک گپ برای خودت دارم که هر جایی باشی کارت با مو صمیمیت که در گذشته ادامه میدادی ادامه بده و هنوزم خواننده های بسیار زیاد داری و هنوزم موثریت کارایت در فضای افغانستان دیده میشه و هیچگاه از نشر موضوعات داخل افغانستان به دلیل از اینکه نزدیک نیستی با شرایط خودداری نکو و هر چیز به اون شکل که در گذشته نشر میشد ادامه بده و همی معنای تکنولوژی جدیده که فاصله ها را از بین برده ایره ثابت بساز به مردم که فرق نمیکنه که خودت در کجا حضور داری، بلکه مهمی است که خودت هنوزم چی میکنی و چگونه پیامت به داخل افغانستان میرسانی. این کار نه تنها مردم اشباع میکنه از نظر خبری و از نظر شنیدن بعض مطالب، بلکه کمک میکنه به خبرنگارایی که در داخل افغانستان است که هنوزم میشه مبارزه کرد. اگر دست و پایتون بسته کنن، اگر دهنتون ببندن، هنوزم میشه صدای خود به یک ترتیب کشید. و تشکر از تکنولوژی امروز که اینقدر دسترسی به اطلاعات بر مردم عام و بر خبرنگارا ساده ساخته.
و تشکر از مسعود آقایا.
کابل پرس، سایت اینترنتی خبری، تحلیلی و انتقادی.